ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 22 خرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها. کیان،
درود بر شما. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 روز شنبه برگزار شد. محوری ترین موضوعات مطرح شده در این مناظره مربوط به تحریم‌های اقتصادی، تصویب لوایح پولشویی، گرانی بنزین و اعتراضات آبان 98 بود. بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران این دوره از انتخابات را به دلایلی از جمله سرکوب‌های سیاسی و شرایط نابسامان اقتصادی تحریم کردند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد ماه برگزار شود، برخی نظرسنجی ها حاکی است میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات کمتر از 35% و برخی دیگر حد اکثر 41% را خواهان مشارکت معرفی می کنند. محمود احمدی نژاد می گوید بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بوده است.
این موضوع ساده ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمیشده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که این مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگه.
این اظهارات پس از آن منتشر می شود که رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد از چگونگی موفقیت عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران خبر داد. یوسی کوهن روز پنجشنبه با اشاره به برنامه ریزی 2 ساله سازمان موساد برای این عملیات گفته بود که 20 مأمور موساد در سرقت شرکت داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود 3 سال قبل اعلام کرد کشورش موفق شده 55,000 سند مربوط به تحقیقات هسته‌ای ایران را از یک انبار در نزدیکی تهران برباید. منابع آگاه از بازداشت 5 تن از فعالان و دادخواهانی خبر دادند که برای دیدار با خانواده نوید افکاری ورزشکار اعدام شده به شیراز سفر کرده بودند. بنابر اخبار منتشر شده بازداشت شدگان شامل نرگس محمدی، پوران ناظمی و جعفر عظیم‌زاده، فعالان حقوق بشر و کارگری و مادران پویا بختیاری و ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 1398 هستند. تقی رحمانی کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی نیز در پیامی توییتری خبر بازداشت این افراد را تایید کرد. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرانشان برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله به رغم ابهامات فراوان در پروندهش سال گذشته اعدام شد و 2 برادرش حبیب و وحید نیز به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. معاون وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌هایی در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان ایران به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای کشور خبر داده بود. بهمن ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی ایران را 210,000 دانش آموز اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی در ایران حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ایران فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. رضا
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم پیام کیانه معنوی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان مناظره سوم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیچ یک از نامزدان خطوط قرمز نظام را رد نکردند. دفاع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کارنامه دولتش در مهار بحران کرونا و ادامه نگرانی ها از کمبود دارو در ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران روز شنبه درباره 7 موضوع گرانی، عدالت، رکود اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، مبارزه با بیکاری و مسکن برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 قرار است 28 خرداد برگزار شود. بر اساس برخی نظرسنجی‌های منتشر شده، میزان مشارکت در این رقابت‌ها بین 25 تا 40 درصد برآورد شده است که در صورت تحقق کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب 57 است. برای بررسی بیشتر این موضوع با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید خانم روستایی. به نظر میرسه در این مناظره با اینکه نامزدان در خصوص خیلی از مسائل صحبت کردن، همونجور که اشاره کردم 7 موضوع بود، اما هیچ یک از اونها به یک سری خطوط قرمز نظام از جمله اصل تحریم‌ها، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، اعتراضات مردمی چند سال اخیر، نحوه سرکوب این اعتراضات اصلا بحثی نشد. ارزیابی شما از این مناظره چه بود؟
سلام میکنم به شنوندگان شما. قطعا باید به دو تا نکته توجه داشت و اون اینه که این آقایون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که من اسم اونها رو 7 کوتوله میگذارم، اینها در واقع نامزدهای از فیلتر شورای نگهبان 1400 رد شدن که این فیلتر بسیار شدید و غلیظ بوده، و دوم اینکه اینها قرار انتخاباتی رو برگزار کنن و رئیس جمهوری انتخاب بشه که در واقع اون رئیس جمهور قرار نیست کار خاصی رو انجام بده و در واقع رئیس جمهور عملا کاری نیست و این دفتر آقای خامنه ای هست که همه قضایا رو اداره میکنه. اما به غیر از موضوعات خط قرمزی که بهش اشاره نکردن و واردش نشدن، موضوع مسئولیت های رهبری که واقعا اگر این کشور مسئولیتش دست آقای رهبری و چرا اینقدر اوضاع به هم ریخته، به این موضوع اشاره نکردن، به موضوع میدان اشاره نکردن که موضوع بسیار مهم و استراتژیک تو بحث‌های سیاسی چند ماه اخیر ایران هست، و موضوع بانک‌های خصوصی که باید همتی باش می‌پرداخت و دیگران که طی 4 سال گذشته سرمایه‌های عظیمی از مردم جذب بانک‌های خصوصی شد که در واقع یک نوع ارتشا و دزدی از پول‌های مردم بود و بانک‌ها ترکیش شدن و سرمایه مردم هم نابود شد، مثل بازار بورس. موضوعات مهم زیادی بود که اصلا صحبت نشد.
خانم روستایی، کلن آخرین مناظره ای رو که دیدید آیا نسبت به مناظره قبلی روشن کننده ی موازنه واقعی نامزدها بود؟
من فکر میکنم که این مناظره اگر این آقایون به همدیگه نمی پریدن و همدیگر رو به صورت کوچک افشا نمی کردن و به هم تیکه نمی داختن، اصلا شاید بسیار خسته کننده بود و همون هایی هم که نگاه کردن و تعدادشون و شمارشون کم بود، اونها هم حتی نگاه نمی کردن این مذاکره ها رو. در واقع به علت اینکه هیچ کدوم نمی خواستن خطوط قرمز رو رد کنن و در واقع می دونستن که همه چیز به شدت مهندسی شده و کنترل شده است و نمی توانند روی موضوعات خیلی مهم مانور بدن، طبیعیه که روی موضوعات خیلی کوچیک مثل اینکه آقای رئیسی به همتی میگه که اگر شما به من حمله نمی‌کردی حرفی برای زدن نداشتی، یا مثلا به آقای رئیسی میگن که خب حالا که شما مهربون شدید بگید فیلتر اینستاگرام یا مثلا شبکه‌های دیگر رو بردار از اینستاگرام که فیلتر نیست. من فکر می‌کنم بخش مهمیش به کامنت‌های کوچک و مبادله تکه و تیکه انداختن به هم دیگه و نفت‌های کوچک گذاشت و این نشون میده که واقعا سطح مناظره ها بسیار پایین بود. هیچ کدوم از این آقایون نه طرح دراز مدت و استراتژیکی داشتن و نه اصلا در سطحی هستن که بتوانن بحران هایی در کلانی که ما الان داریم بتونن حل کنن.
خانم روستایی، یکی از موضوعات مهمی که مورد بحث قرار گرفت در همین مناظره سوم بحث FATF بود. مشخصا سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی و علیرضا زاکانی عدم تصویب لوایح این نهاد بین دولتی جهانی رو بی تأثیر در مشکلات اقتصادی ایران عنوان می‌کردند. چقدر ادعاهای این گروه از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران درست هست؟
اتفاقا FATF به نظر من یک جورهایی مهمترین خط قرمزه، به لحاظ اینکه این سیستم بر این اساس سرپا ایستاده و تونسته یک جوری تحریم ها رو دور بزنه و شرکت های تحت پوشش رهبری، شرکت های خصوصی که سپاهی ها دارن، بنادر غیرقانونی، اون واردات حجم بزرگی که محسن رضایی گفت که اینا چادر مشکی، روغن، گوش، اقلام بسیار پرسود رو وارد میکنن، همه اینها در این چهارچوب قابل امکان پذیره و تداوم پذیره که FATF تصویب نشده و هیچ طرحی هم برای تصویب FATF ندارن. هیچ کدوم از این نامزدها جرأت وارد شدن به بحث FATF رو ندارن، به لحاظ اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاه و اقتصاد مافیایی، اقتصاد مالیات پرداخته نشده است و اقتصاد کاملا تاریکه. در نتیجه همه اونها مجبورن FATF رو یک جوری از سرش بگذرن و وارد جزئیاتش نشه. این اما تنها کسی که با صراحت گفت که مخالف FATF هست آقای جلیلی بود و بقیهشون من فکر میکنم که مانور میدادن روی FATF، اما جلیلی با صراحت گفت که مخالف همه کنوانسیون های بین المللی هست و از همه مهمتر FATF رو به تصویبش میتواند به ضرر جمهوری اسلامی باشد.
بسیار ممنون. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی در استکهلم سوئد بود و با او درباره سومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران گفتگو می‌کردیم. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
جدیداً مناظره‌های نمایشیشون رو که در اصل تازگی هم نداره ولی شکل جدیدی بهش دادن رو دارن برگزار میکنن برای اینکه فکر کنن اینا که مردم میان رأی بدن. آقا جان، این مردم دیگه رأی نمیدن به شماها. مناظره هاتونم به درد برنامه کودک هم نمیخوره.
من با این پیام صوتی میخواستم دستای پینه بسته کشاورزای اصفهانی رو از راه دور ببوسم و بگم چقدر این شعار زیبایی که شما درست کردین واقعیت داره که گفتین دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن در قلب مملکت ما متاسفانه کنگر خورده و لنگر انداخته و کسی نیست جز همین رهبر خودخوانده و آدمای دور و بر. قربون لب و دهنتون کشاورزای اصفهانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اینکه میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی که در کنار همسرش زهرا رهنورد در 11 سال از حصر خانگی به سر می‌برد در این بیانیه که روز شنبه 22 خرداد در وبسایت کلمه منتشر شد هشدار داده در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نه چندان دور بی‌معنا خواهد شد. این نکته است که دو روز پیش هم زهرا رهنورد در بیانیه‌ای جداگانه به آن اشاره کرده بود. او گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سرلاخی و حذف کامل است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رفتار ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی آشکارا نشان از حمایت آنها از ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری است. در همین زمینه دقایقی پیش اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در فرانسه، در مورد پیام وی در مورد انتخابات با رادیو فردا گفتگو کرد.
طبق معمول آقای مهندس موسوی در کنار مردم ایستادن و نسبت به تقلبی که در حق مردم، در حق تعیین سرنوشت اونها و از مهدال جمهوریت داره صورت میگیره ایستادگی کردن و خواستن که به نوبه خودشون مردم رو آگاه بکنن از شرایط خطرناک کشور دچار اون. آقای مهندس موسوی باز هم طبق روال معمولشون تعیین تکلیف برای کسی انجام نمیدن بلکه اون هر فردی بنابر وجدان شخصیش تصمیم میگیره که نحوه مشارکتش در انتخابات چی باشه. اون چیزی رو که مهندس موسوی صراحتاً اعلام میکنه این هستش که یک ظلمی داره صورت میگیره و نباید در کنار ظالم بود و نباید که با مشارکت با ظالم در نتایج اون شریک بود. این پیام آقای مهندس موسوی هست و این که باید در مقابل ظلم استادگی کرد، در مقابل محو جمهوریت و حق حاکمیت مردم و حکومت قانون استادگی کرد، این اساس پیام هست. مسئله این که مردم مشارکت بکنن مشارکت نکنن پس نه هر فردی هستش که حقی پس میخواست گرفت انجام میده. اون چیزی رو که مشخص هست در پیامش این هستش که این رو مغایر با مبانی جمهوریت میدونن، از محلال جمهوریت میدونن، این نوع برگزاری انتخابات رو، نجوع انتخابات رو سالم نمیدونن. این قطعی اصلا لازم هستش که مردم رو هوشیار کنن تا در کنار ظالم قرار نگیرن. این اصل پیام هست. اگر نه آقای مهندس موسوی به صراحت گفتن که هر کسی رو واگذار میکنن به وجدان خودشون که تصمیم خواستن در مورد انتخابات بگیرن. ایشون بابان یک همراه کوچک جنبش اون پیامی رو که خودشون نقل میکنن و از خودشون گفتن این هستش که خواستن وضعیت رو تشریح کنن برای مردم و مردم آزاد هستن اونجوری که وجدانشون حکم میکنه تصمیم گیری بکنن.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس بود. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به برخی اقدامات انجام شده به منظور مهار بیماری کووید 19 مدعی شد برای مقابله با مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا شرایط 50 کشور جهان از جمله آمریکا، سوئیس و آلمان در مقایسه با ایران سخت‌تر بوده است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات دولت خود را در کل تاریخ ایران از زمان هخامنشیان به این سو بی‌نظیر خواند. آقای روحانی همچنین افزود که ایران از آغاز بحران کرونا در جهان در اعلام آمار مبتلایان به کرونا یکی از منظم‌ترین کشورها بوده است. او اطلاع رسانی شفاف در مورد ورود بیماری کووید 19 به کشور و آمار روزانه ابتلا به این ویروس را از بزرگترین افتخارات دولت خود عنوان کرد. در همین زمینه ساعتی پیش با سه کارشناس در حوزه پزشکی، نورالدین پیرمؤذن فوق تخصص ریه در سان فرانسیسکو، محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن و حسن نایب هاشم پزشک عمومی در وین گفتگو کردم و نخست از دکتر محمد کاظم عطاری درباره ادعای شفافیت دولت حسن روحانی در خصوص کرونا پرسیدم.
در زمینه شفافیت واقعا چیزی برای گفتن وجود نداره. یعنی از کجا آدم باید شروع بکنه که بگه عدم شفافیت اینها چقدر آسیب رسوند به مردم، به سلامت مردم و بالا رفتن آمار مرگ و میر. واقعا کارنامه آقای روحانی و دولت در دوره کرونا شاید میشه گفت سیاه‌ترین کارنامه در دنیا هست. یعنی برعکس اونچه که ایشون تصور میکنه که ما قهرمان هستیم در دنیا، واقعا میشه گفت جزو سیاه‌ترین هاست. اگر آمار مرگ و میر رو به نسبت جمعیت در نظر بگیرین، مقام اول رو در دنیا داره. اگر مرگ و میر تعداد بستری های کرونا بین مثلا 6 تا 7 نفر در 100 نفر بستری هست، در ایران 12 تا 13 نفر ما مرگ و میر داشتیم. اگر تعداد مبتلایان جدید، اگر پیک ها تعداد پیک های بیماری، اگر میزان در واقع بستری بیمار، میزان بیماران جدید، رعایت پروتکل ها، هر کدوم اینها که انگوش بگذاریم میبینیم که سیاه ترین ها رو ما در کارنامه دولت داریم میبینیم. دولتی که شاید فقط روبنای کار رو ما داریم میبینیم و پشت قضیه افراد دیگه هستن که دارن تصمیم گیری میکنن. در زمینه شفافیت هم متاسفانه نزدیک به 20 تا 25 روز آمارهای رسمی نشون میده، گزارش سازمان ملل نشون میده که در نمایشگاه کفشی که در قم برگزار شده بود مبتلایان وجود داشتن، در سلفچگان افراد چینی مبتلا حضور داشتن تا قبل از این جریان. اینا گزارشات رسمی هست، اینا چیزی نیست که ما بخوایم از در واقع بخوایم فقط حدس بزنیم، وجود داره. اما اینها صبر کردن به دلیل یک تظاهرات یا بخوان پروپاگاندای راه بندازن برای سالگرد 22 بهمن یا انتخابات اول اسفند، شرایطی رو پیش آوردن که وقتی میشد کنترل کرد وضعیتی پیش اومد که بعد از یک ماه ما دیدیم مرگ و میر اول اعلام شد و بعد مبتلایان. این شرایط عدم شفافیت همچنان وجود داره، چه در تعداد مرگ و میر. ما در ابتدا وقتی مقایسه میکردیم تعداد بستری ها با مرگ و میر، مشخص بود که این آمار آمار اشتباهی است، چون از لحاظ اپیدمیولوژی مشخص هست این شرایط.
بله.
بعد برگردیم به شرایط دیگه مثل واکسیناسیون، بقیه چیزها، مخفی کاری هایی تو قراردادهایی که با شرکت ها و کشورهای دیگه داشتن. در واقع میشه گفت که آقای روحانی و دولتش سرآمد عدم شفافیت بوده و نمیشه این رو انکار کرد.
بسیار ممنون. آقای روحانی در حالی از شفافیت سخن میگه که بسیاری از نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار تلفات کرونا در کشور رو دست کم 2-3 برابر بیشتر از آمار اعلامی وزارت بهداشت برآورد کرده. آقای دکتر نایب هاشم، شما راستی آزمایی کنید که چقدر ادعای رئیس جمهوری ایران به حقیقت در خصوص شفافیت نزدیک است.
ما از مورد مرگ آغاز کردیم و خب مسلمه که این نمودی هستش که به هیچ وجه شفافیت وجود نداشته، برای اینکه تا مسئله مرگ پیش بیاد در مورد کرونا هفته ها گذشته از شروع بیماری. و خب ما میدونیم که اون مقطعی بودش که هم مسئله انتخابات بود، تو صحبت آقای روحانی هم این بحثش شد که موضوع انتخابات مجلس مطرح بود که این موضوع نباید مطرح باشه، ولی واقعیت اینه که تا اون لحظه عملا صبر کردن و خب مسئله اعتراضات و مختلفی هم که وجود داشت. و خب میبینیم که این مسئله لاپوشانی، عدم شفافیت در موارد دیگه هم بوده، مثل کشتار آبان ماه و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی، یعنی حمله به هواپیمای اوکراینی. بنابراین اون روند رو ادامه دادن و بعد از اون هم همینطور، یعنی بعد از اون هم واقعیت اینه که همجور که آمار نشون میده تعداد تلفات ناشی از بیماری کرونا چند برابر هست و همین در واقع 2-3 برابر رو خود اونها اعلام کردن، ولی که خب باید عملا مقایسه کرد. مهمترین آماری که در کشورهای دیگه در نظر گرفتن، مثلا پرو آمار خودش رو تصحیح کرده چند روز پیش و چند برابر کرده، در این ارتباط هستش که میزان کسانی که در اون مقطع زمانی فوت کردن نسبت به سال قبل بس زمانهای مشابه چگونه بوده، و در این مورد ما ممکنه به رقمهای خیلی بالاتر از این هم برسیم. بنابراین این رو باید حتما در نظر گرفت. در ادامه هم به هر حال در رابطه با اینکه سیاست وزارت بهداشت در ارتباط با واکسن چگونه خواهد بود، میدونید که از اون ابتدا صحبت از این کردن که اساسا واکسن احتیاجی نیست، واکسن خارجی احتیاجی نیست، باید از واکسن داخلی استفاده کرد، و خب یک فشار افکار عمومی باعث شد که نهایتا تن بدن به خرید واکسن. خب اون موقع ما همین هرچی بیشتر فریاد می‌زدیم که واکسن رو هرچی زودتر تهیه کنید، هرچی بیشتر تهیه کنید، هرچی متنوع‌تر تهیه کنید، که خب البته عملا با صحبتایی که آقای خامنه‌ای داشتن اینطور نشد و گفتن واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی نباشه، و خب نهایتا به هر حال تن دادن به اینکه حداقل آسترازنکا به ایران بیاد. و الانم در شرایطی هستیم که واکسن در ایران نیست و شرایط دشوار در روزهای آتی در پیش است.
طبق یک نظرسنجی آقای دکتر فی مؤذن که سال گذشته در اوایل شیوع کرونا مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران انجام داد، دلیل اصلی بالا بودن نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی مردم، چیزی که امروز حسن روحانی میگه که شفافیت دولت بی‌نظیر بوده، در دو عامل بوده، یکی عدم کنترل مسافران ورودی از چین و موضوع دوم بحث قرنطینه بود که از جمله قرنطینه نشدن شهر قم در ابتدای شیوع کرونا در ایران. خودم شخصا یاد دارم که معاون وزیر بهداشت ایرج حریری وقتی صحبت از قرنطینه شد اون رو ارجاع داد به دوران جنگ جهانی دوم. به نظر شما تصمیم گیران و سیاست گذاران وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی در این حوزه چطور عمل کردن از زمانی که این کرونا آغاز شد و تا به امروز که تقریبا هفته های آخر دولت حسن روحانی رو داریم سپری میکنیم؟
نگاه کنین، سوال خیلی هوشمندانه است. اگه کشورهای مختلف دنیا رو با هم مقایسه کنیم، کشورهای موفق بودن در کنترل پاندمی اونجایی بود که متخصصین رشته های اپیدمیولوژی و پزشکی تصمیم گیرنده بودن و سیاست مداران کشور مجری بودن، و کشور مثل استرالیا، مثل نیوزلند، مثل کره جنوبی، و کشورهایی که شکست خوردن مثل همین برزیل، مثل هند و مثل ایران، کشورهایی که سیاست مدارا که اکثرا آدمایی هستن که الفبای علم پزشکی و اپیدمیولوژی رو نمیدونن، اونا تصمیم گیرنده هستن و تصمیمات اساسی در خارج از وزارت بهداشتشون گرفته میشه و مسئولین بهداشتی یا نیروی بهداشتی درمانی مجری تصمیمات غلط مسئول سیاسی کشورها هستند. همین گاردین هفته گذشته یه مقاله نوشته بود راجع به هند و کاملا باز کرده بود که دلیل اصلی مرگ و میر فاجعه‌ای که در هندوستان اتفاق میفته به خاطر اینکه نخست وزیرشون فصل انتخابات سال انتخابات گفته ما دیگه کنترل کردیم، نتیجه این که مردم آزاد گذاشته شد و این مصیبت در هندوستان ظاهر شد. در ایران هم همینه، از روز اول مسئولیت با وزارت بهداشت و کادر پزشکی نبود. تصادفاً در واقع بارزترین و اون درخشانترین نقطه مدیریت پاندمی در ایران همکاران پزشکی ما بودن که در خط اول بودن و بیشترین قربانیان بهداشتی درمانی در دنیا رو ما داریم. 350 پزشک و پرستار در این پاندمی جان خودشون رو از دست دادن. نتیجه این شد که معاون پژوهشی وزیر آقای نمکی، آقای دکتر ملک‌زاده که انسان باسوادی است در هرم پزشکی کشور، ایشون اومد بر اساس یه داده‌های علمی گفت که بیش از 25 میلیون نفر 30 میلیون نفر در ایران بیمار شدن، کنار گذاشته شد. و عجیب این بود که دستورات اعداد و ارقام از بالا به وزارت بهداشت در واقع ارسال میشد و مسئول وزارت بهداشت چه وزیرش چه معاونینش اینا معمولا اون حرفای مسئول سیاسی رو نشخوار میکردن. که همین آقای دکتر حریچی وقتی گفت که ما قرنطینه نمیخواییم، در صورتی که بر اساس IPC Infection Prevention Control که شیوه مبارزه با پاندمی هست، اولین راهش همین mandatory guarantee که اینا فقط نخواستن هزینه بردار باشه برای کشور. ولی اتفاق بعدی دیگری هم افتاد، چون اسمشون رو آوردین من ناچارم بگم، همین آقای دکتر حریچی به عنوان قائم مقام دکتر نمکی خودش بیمار بود، کاملا تب داشت و داشت همینجوری عرق می‌ریخت، تستش هم مثبت شد که بعد گفت که بیماری رو انکار می‌کرد، گارانتی هم انکار می‌کرد، که بعد که معلوم شد خودش بیماره در همین امریکا در شهر نیویورک دیلی شو همین رو نشون داد به عنوان وزیر بهداشت که وزیر بهداشت این مملکت یا قائم مقام وزیر بهداشت بیماری خودش رو نمیتونست تشخیص بده. و اون آقایی که شومنه گفت که با مردم ایران چه مصیبتی گرفتار شدن، وزیر بهداشتی که بیماری خودش رو نمیتونه تشخیص بده، گارانتی رو میتونه انکار کنه، تکلیف قربانیان مردم و دودش هم به چشم مردم.
دکتر نورالدین پیرمعظم فوق تخصص ریه در سان فرانسیسکو بود و بررسی بود با درباره کارنامه دولت حسن روحانی در موضوع بحران کرونا در ایران به همراه کارشناسان دیگر محمد کاظم عطاری و حسن نایپاشم در وین. و اما کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی ایراد.
در حالی که کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها از ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات ادامه دارد، نامزدی که از سال 97 رئیس قوه قضایی است. در جدیدترین مورد 4 زندانی سیاسی زن که در زندان زنان شهر ری یا همان زندان قرچک محبوسند، این دوره از انتخابات را صحنه نمایشی کهنه و پوسیده با بازیگرانی متظاهر توصیف کردند. در این نامه که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فاروق تقی‌پور رسیده، با اشاره به وضعیت این زندان و کمبودها در آن، کارنامه ابراهیم رئیسی سیاه و جنایتکارانه توصیف شده است. از مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی در سوئد در این باره بیشتر بشنویم.
با توجه به اینکه رئیسی یکی از شعارهای اصلیش رو بحث عدالت در نظر گرفته و در سخنرانی هایی که میکنه و فیلم های تبلیغاتیش از این کلید واژه استفاده میکنه، خب عمل کرده کسی که شعار عدالت میده وقتی که تجربه حضور در عدلیه رو داشته، اگر که قوه قضاییه رو بخوایم عدلیه در نظر بگیریم، پس میشه بر اساس اون عمل کرد دید که چقدر این شعار میتونه جامعه عمل بپوشه اگر که از عدلیه قضاییه به قوه مجریه بخواد کوچ بکنه آقای رئیسی. این خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش زیادی از سبد رأی آقای رئیسی امیدشون همین بحث عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هست. این شعارها میتونن شعارهای بسیار جذابی باشن در این دوره انتخاباتی. البته که من فکر میکنم مسئله عدالت چه در حوزه اجتماعی و اقتصادی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که در این حکومت امکان این که رئیس جمهور بتونه در واقع در حوزه عدالت کاری بکنه که به نفع جامعه باشه وجود داشته باشه. فقط میشه از این طریق تلاش کرد افرادی که به امید عدالت دارن رأی میدن به رئیسی از اون سبد رأی خودشون رو دریغ بکنن.
طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی پیشین روایت‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان قرچک بازگو کردند. همین چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکیلا منفرد، فعال مدنی، توسط زندانیان جرایم عمومی در این زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته که علت آن عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان عنوان شد. طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی زن به زندان زنان شهر ری منتقل شدند که سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، سهیلا حجاب فعال مدنی و نسرین ستوده وکیل دادگستری چند تن از این افرادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده شرایط زندان قرچک را فاجعه بار توصیف می کند.
واقعیت اینه که زندان قرچک ورامین زندان نیست. اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناکه، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنن.
زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه هم وضعیت مشابهی دارد. این زندان که مردان در آن نگهداری می شوند همان زندانی است که ساسان نیکنپس در آن محبوس بود. زندانی سیاسی که هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. سازمان زندان‌ها علت مرگ این زندانی را مصرف قرص اعلام کرد، اما 30 تن از همبندی‌هایش با نوشتن بیانیه‌ای سازمان زندان‌ها را به دروغگویی متهم کرده و می‌گویند ساسان نیک‌نفس به دلیل عدم رسیدگی‌های درمانی و پزشکی جان سپرد. به جز گزارش‌ها در مورد عدم رسیدگی‌های درمانی به زندانیان، زندان تهران بزرگ از نظر بهداشت و تغذیه هم شرایط نامناسبی دارد که این خود میتواند به بیماری زندانیان منجر شود. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که مدتی در این زندان محبوس بوده، بیشتر میگوید.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. که من وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشهد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ما مثلا هلوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب و غریب. دستشویی واسه 100 نفر دوتا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که عجیب و غریبه، جد تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دوتا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود. اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم یک هفته من اونجوری خوابیدم، پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و مرگ در زندانها انتقاد کرده و شرایط زندانیان را نگران کننده توصیف کرده است.
و اما گزارش‌ها از کمبود دارو در ایران به گونه ایست که گفته می‌شود این کمبود در 15 سال اخیر امری بی‌سابقه بوده است. جزئیات بیشتر از همکارم مرداد میردامادی.
در بازار داروی ایران حتی داروهای نچندان پیچیده مانند داروی زخم معده، قلمهای انسولین و نظایران با صرف وقت زیاد و دوندگی بسیار شاید در دسترس قرار بگیرند. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا با اشاره به چالش‌های حوزه دارویی در کشور می‌گوید در حال حاضر کمبودها بیداد می‌کند و طی 10 تا 15 سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی در کشور وجود نداشته است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هفته پیش نیز به رادیو تهران در این باره گفته بود:
اصلا زیبنده نیست که مردمان رو برای یک کالای حیاتی به نام دارو بخواین این همه سردرگم باشن. ما بوده سالهایی که تقریبا مشکل دارویی ما حل شده بود، یعنی ما شاید حدود 3 یا 4 سال قبل اصلا مشکلی به نام مشکل کمبود دارو تقریبا نداشتیم، ولی به خصوص از سال 96 به بعد این مشکل کمبود دارو خیلی زیاد شده. دلیلش احتمالاً به خاطر مشکلات ارضی هست. اگر واقعا مشکل کمبود ارض حل بشه، به مقدار کافی در اختیار وارد کننده ها و تولید کنندگان برای تهیه مواد اولیه قرار بگیره، واقعا مردم ما مشکل نخواهند داشت.
در این میان موزا غضنفرآبادی رئیس کنونی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مشکل عمده را در مسئله توزیع می‌بیند و از ناکام بودن بگیر و ببندها که خود مجری آن در دادگاه‌های انقلاب تهران بوده به رادیو دولتی ایران می‌گوید:
قاچاق سوخت وجود داره، قاچاق گوشت وجود داره، قاچاق یعنی خروج اینها، آرد رو خارج میکنن، گندم رو خارج میکنن، گوسفند رو خارج میکنن، دارو رو در بازار آزاد به فروش میرسونن. همه اینها یک علت داره، علتش این که شیوه توزیع غلطه. همین ارز 4200 که به تخصیص پیدا کرد برای به اصطلاح کالاهای اساسی با این روشی که الان داره صورت میگیره هیچ راهی وجود نداره. یعنی هر قدر بگیر و ببند و محاکمه و اینا صورت بگیره به نظر میرسه یعنی قابل جمع کردن نیست.
علاوه بر مشکل تخصیص ارز، قاچاق معکوس نیز دیگر عامل کمبود دارو در بازار است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در این باره میگوید دولت یارانه سنگین میپردازد و دارو را وارد میکند و بعد همان دارو مجدداً از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته میشود. علی فاطمی پیشتر به رشد بی‌تناسب مصرف دارو در کشور به نسبت جمعیت اشاره کرده بود که نشان از افزایش بی سابقه قاچاق دارو از ایران داشت.
حالا خیلی داروهایی که برای مردم ما از خارج از کشور با این ارز بسیار ارزان قیمت 1/5 ارز آزاد از وارد شده بلافاصله تو کشورهای همسایه مشاهده میشه. ما توی 2 سال اخیر بر اساس آمار مصرف دارو در ایران 30% رشد کرد، در حالی که واقعا جمعیت ایران اینقدر رشد نداشته، بیماری های ما اینقدر زیاد نشده که مصرف دارو بخواد اینقدر بالا بره. حتی کرونا از جهاتی باعث شد که بسیاری از بیماری های ما مثلا بیماری های عفونی کمتر بشه، با داروی کمتری مصرف بشه. این نشون میده که این 30% داروی اضافه احتمالاً به دست مردم نرسید، بلکه شرایطی که وجود داره به خاطر اختلاف زیاد قیمت از کشور ما خارج شد. امیدوارم واقعا تکلیف ارز دارو روشن بشه و این اختلاف قیمت زیادی که هست عملاً تحت عنوان رانت بهش اشاره میکنن، رانتی که مقصد ظاهر به شکم بشه.
اما پرسشی که ظاهراً نمیتوان در رسانه‌های کشور مطرح کرد این است که به غیر از نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی و افراد خط و ربط دار با مقام‌های حکومتی، به راستی چه کسی قادر است دست کم به عرض ارزان قیمت، اطلاعات بازار، قاچاق از مبادی رسمی و نیاز بازار سیاه دارو دسترسی داشته باشد؟ نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید اگر واقعا میخواهند به صنعت داروسازی کشور کمک کنند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهند و فقط یک سری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تأمین دارو، چه برای وارد کننده و تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه، در نظر بگیرند تا بتوانند دارو را با قیمت ارزانتر در اختیار مردم قرار دهند. علی فاطمی در گفتگو با ایسنا اضافه کرد یارانه ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد به طور مستقیم از طریق سازمانهای بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه ای افزایش یابد. پایین نگه داشتن قیمت دارو به صورت مصنوعی هم مصرف دارو را بالا میبرد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو میشود. راه حل ها ظاهرا چندان مشکل نیست. مشکل آنجایی است که اراده‌ای برای حل مشکلات اساسی مردم ایران در نزد دولت مردان جمهوری اسلامی وجود ندارد.
اما رئیس جمهوری روسیه فروش سیستم ماهواره‌ای تجسسی به ایران را تکذیب کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در استانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و در میان مذاکرات برای احیای برجام، خبر ارائه یک سیستم ماهواره‌ای روسی به ایران جنجالی شد. رئیس جمهور روسیه این گزارش ها را رد کرد. ولادیمیر پوتین جمعه در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC News که تاکنون تنها بخش های از آن منتشر شده با خنده گفت:
просто очередной вброс фейк. Я-то о таком не.
خبری جعلی و مزخرف است. حداقل من چیزی در این باره نمیدانم. آنهایی که درباره این موضوع صحبت کردند احتمالاً بیشتر از من میدانند. چرند است.
Те, кто говорят об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь.
اشاره رئیس جمهور روسیه به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بود که پنجشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت خواهد کرد. به گزارش واشنگتن پست، ماهواره کاناپوسوی امکان نظارت مستمر بر انواع اماکن اهم از پالایشگاه‌های نفت در حوزه خلیج فارس، پادگان‌های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات نظامی اسرائیل را فراهم می‌کند. واشنگتن پست می‌افزاید کارشناسان روس بهار امسال به ایران سفر کردند تا در یک مرکز تازه تأسیس در اطراف کرج به نیروهای ایرانی آموزش دهند. یوری لامین کارشناس نظامی می‌گوید تاریخچه قرارداد سیستم ماهواره‌ای بین روسیه و ایران نسبتاً طولانی است.
این ماجرا جدید نیست. قرارداد ساخت سیستم ماهواره‌ای سنجش از راه دور در سال 2015 در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوافضای ماکس در مسکو بین مجتمع ونیم به عنوان طراح و شرکت بارل به عنوان سازنده از طرف روسیه و شرکت ایرانی دانش‌بنیان شرق به عنوان اپراتور این سیستم پس از قرار گرفتن در مدار زمین به امضا و خبر آن در پایگاه رسمی سازمان فضایی روسیه منتشر شد. از 3 سال پیش شرکت بارل در رابطه با همین قرارداد تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. به نظر می‌رسد اکنون این قرارداد وارد مرحله پایانی شده. اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته این است که موضوع این قرارداد فروش ماهواره کاناپوسوی به ایران نیست، بلکه ظاهراً توافق شده بود روسیه بر پایه این ماهواره یک سیستم پیشرفته‌تر ویژه ایران تولید کند. از کجا این را می‌دانیم؟ از آنجا که حدود 4 ماه پیش سازنده این سیستم، البته بدون نام بردن از مشتری خود، نقشه‌هایش را طی میزگردی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به نمایش گذاشت و از این نقشه‌ها برمی‌آید دقت و حساسیت تصویربرداری این سامانه کمی بالاتر از سری معمولی کاناپوسوی است. طی همان جلسه اعلام شده بود این سامانه تا پایان ماه ژوئیه آماده قرار گرفتن بر مدار زمین خواهد بود. گزارش واشنگتن پست تمام اطلاعاتی که در پایگاه‌های رسمی و غیر رسمی روسی پراکنده است را تایید می‌کند. اما چرا رئیس جمهور روسیه این گزارش را رد کرده؟ به نظر من به آن دلیل که گزارش واشنگتن پست بر توانایی‌های نظامی این سیستم متمرکز است، در حالی که روسیه همواره اهداف کاناپوسوی را نظارت بر پدیده‌های اضطراری، آلودگی زیست محیطی، فعالیت‌های کشاورزی و همچنین نقشه‌برداری اعلام کرده. البته کاربرد این سیستم دوگانه است و هرچند به پای پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تجسسی روز نمی‌رسد، اما به طور چشمگیر توانایی فعلی ایران را افزایش خواهد داد.
تاریخچه همکاری‌های روسیه و ایران به ویژه در عرصه نظامی همواره با فراز و نشیب همراه بوده. 6 سال پیش یکی از اهداف سفر هیئت ایرانی به روسیه که تیان درباره یک سیستم سنجش از راه دور به سفارش ایران نیز توافق شد، پیگیری قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. واکنش تحلیلگران روس به خبر فروش سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران بر 2 دسته است. در حالی که عده‌ای از اراده قوی سیاسی کرملین برای پیشبرد همکاری‌های نظامی با تهران می‌گویند، برخی دیگر معتقدند این قرارداد می‌تواند مجدداً ورق بازی روسیه با آمریکا شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.